بسم الله الرحمن الرحیم. از مقدمه 17 هم دیگه عبور میکنیم، گرچه باز هم میشد نکات دیگری هم افزود، اما فکر میکنم سرخط ها و سرنخهای اصلی بهش اشاره شد. مقدمه 18 هم را قراره که با توجه به مطالعاتی که این چه هفته اخیر داشتم در باب روشی که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر دارن و بعد دیدم بی ارتباط با بحث‌های اجتهاد و اینها نیست، مقدمه 18 هم را قراره که چند مطلبی پیرامون این روش تفسیر قرآن به قرآن و نکات کلیدی که در فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی سرز بکنم. عرض شود که طرح مسئله هم در اینجا به دلیل اینه که یکی دو نکته‌ای در این بحث وجود داره که با مباحث اصول و مباحث اجتهاد ربط داره، گرچه این تفسیر آیه به آیه یا تفسیر قرآن به قرآن که در کلمات مرحوم علامه طباطبایی آمده و ایشون و المیزان به این عنوان شناخته شده، بیشتر ناظر به تفسیر و حوزه معارفی هم هست، خیلی ربطی به مستقیم ربطی به حوزه فقه و مباحث فقهی ندارد، اما در این حال در عمق و اون نکاتی وجود داره که بی ارتباط نیست و از این جهته که فکر کردم که یک عطف توجهی به این روش و رابطه و مناسبت این روش با اون روش اجتهادی و اون چه که در اصول ما مطرح هست شاید مناسب باشه. عرض شود که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان به دلایلی که در جای خودش بایست گفت و نمیخوایم الان وارد اون بحث ها بشیم، به سمت یک روشی حرکت کردند که در مقدمه المیزان اون را خودشون تفسیر آیه به آیه یا به قرآن به قرآن و امثال این نامیدند و در جاهای مختلف المیزان هم این روش را تبیین کردند و نکات مربوطه به اون را تکمیل کردند و عرض شود که اون چه که در می شود در تبیین فرمایش ایشون مطرح کرد مجموعه ای از این نکاتی است که عرض می کنم. نکته اولی که من هر یک از این نکات مهم در روش تفسیری ایشون را عرض می کنم و اگر ملاحظه هم هست پیرامون اون تقدیم می کنم. اولین نکته‌ای که در این سامنه‌کنه در این روش مطرح فرمودند همون چیزی است که اشاره شد و به روش ایشون هم به همین عنوان شناخته شده، تفسیر آیه به آیه و رفع مبهمات و ابهامات موجود در یک آیه به آیات دیگر. این یک نکته کلیدی ایشونه که شما وقتی میخواد یک آیه را معنا بکنید و تفسیر بکنید و کشف ابهامات از چهره آیه بشود، مراجعه کنید به خود قرآن در مواضع و مواطن دیگر و با مراجعه به آیات دیگر بسیاری از ابهاماتی که در آیه هست رفع میشه. این یک محور اصلی فرمایش ایشونه. این نکته‌ای که ایشون فرمودند که محور اول ما قرار میدیم و تقریبا روح و اساس این روش ایشون هست، محل مناقشاتی قرار گرفته که ما همه اونها رو نمیخوایم بحث بکنیم. یه مناقشه خیلی عرض شود که پر طرفدار یا حداقل کسانی اون را ترک کردن کم نیستن، کسانی که ترک کردن، این است که با این تلقی که گویا تفسیر قرآن به قرآن و آیه به آیه، این قسیم تفسیر قرآن به حدیث و روایت و مراجعه به سنته. این یک شبهه است که جوابم داده شده. انصافا مرحوم علامه طباطبایی تفسیر قرآن به قرآن و آیه به آیه را قسیم تفسیر قرآن به روایات و اخبار و سنت و مراجعه به اخبار و سنت قرار نداده. اصلا اینو قسیم اون قرار نداده، بلکه با یک زیرکی تمام بسیاری از اون چیزهایی که در روایات هم هست به یه شکلی در همین ارجاع آیات به هم دیگه و تجمیع آیات، همونی که در روایات آمده در خیلی از موارد معارفی میگه از خود قرآن استفاده میشه. این از یک طرف. از طرف دیگر هم ایشون بارها خودشون گفتن ما در اینکه جزئیات و تفاصیل در احکام یا حتی در غیر احکام به روایات و امثال اینها مراجعه بکنیم ابایی نداریم، بلکه لازمه، اینم رو نفی نمی‌کنیم. و اینکه مراجعه به اخبار و روایات یا اهل بیت هم در واقع اون سرنخ اصلی اون در خود قرآنه. بنابراین این فرمایش ایشون این نیست که تفسیر قرآن به قرآن و آیه به آیه میاد جای عرض شود که مراجعه به اخبار و روایات را میگیره. اصلا تو ذهن شریفشون این نیست که این تفسیر جایگزین مراجعه به اخبار و روایاته. این جایگزینی و بدیل بودن مقصود ایشون نیست، بلکه مقصود ایشون این مطلب است که بسیاری از این ابهاماتی که به ذهن میاد در آیات قرآن، ما قبل از اینکه بریم سراغ روایات خود آیات میشود اون ابهامات رو رفع کرد. چرا؟ برای اینکه قرآن تبیانه، بیان للناس، و اون خطوط اصلی چیزی نیست که عمدتا ابهام و اجمال نداره. در خود قرآن دقت بکنیم اون خطوط اصلی تا اونجایی که حالا قرآن قراره که ورود بکنه در خود قرآن رفع ابهام میشه. بله اون که یه مرحله عقبتر که هست دیگه، اون که خب بله، حالا اون بحث این که در اصول آوردیم ما، اون بحث رو ایشون همراه اصولیینه. اخباری ها میگفتن همونی که قبلا بحث کردیم، میگفتن که قرآن مجمله، نمیشود ما به قرآن استناد بکنیم. اونی که ایشون میگه اینو نفی میکنه. معرضم همینه. حالا تأکید من اینه که اونی که مرحوم علامه طباطبایی اینجا میگه در حقیقت جایگزینی مطلق نیست، بلکه این مطلبه. یک این که قرآن قابل فهم است، برخلاف اونچه که اخباری ها و جریاناتی میگفتن که اصلا قرآن یک متن مجمله و فقط با مراجعه با روایات میشود فهمید. خب این یک مطلب ایشونه که این مطلب همونیست که اصولیین میگفتن. در اصول ما بحث کردیم، یعنی بحث شده که آقا نه، قرآن اجمال اینجوری نیست که کل قرآن یک کتاب مجمل باشه و فقط با تکیه بر روایت بشه آیات رو فهمید. نه، آیات قابل فهمه و قابل عرض دسترسی است مفاهیم و مزامین آیات. این از یک سو. بنابراین ایشون جایگزینی رو نمیگه، بلکه میفرماد که میشود با خود قرآن بسیاری از ابهامات رو رفع کرد و مدلول و مفهوم آیه را هم فهمید. عرض شود که این تا این اندازه حرف درستی است. پس اگر کسی بخواد در روش اجتهادیش و فهم متن قرآنی بگوید که نمیشود این متن را علل اصول فهمید و مدلولی در اینجا نیست مگر اینکه ما مراجعه به روایت بکنیم، این حرف البته حرفه که بعضی اخباری ها میگفتن و حرف باطلیه. ایشون هم طبعا اینو داره نفی میکنه. و اما این که عرض شود که تفاصیل معارفی یا احکام همه اونها در قرآن با همین فهم ظاهری ما وجود داره، نه فهم باطنی که ائمه داشتن، با این فهم باطن ظاهری داره، نه ایشون این ادعا رو نکرده و هیچ کس هم نمیتونه این ادعا رو بکنه. و اگر کسی این ادعا بکنه البته این ادعای غلطیه، برای اینکه ما کلیات در قرآن آمده، تفاصیل چه احکام چه معارف. حالا برزخ در آیات آمده، 7-8 تا آیه اشاره به حیات برزخی داره، اما اینکه برزخ تفاصیلش چیه، این خیلیش از قرآن نمیشه فهمید، باز رفت سراغ روایه ها. و اینکه حالا یا در احکام سله و صوم و امثال کتب علیکم الصیام، اینها کلیتش آمده اما تفاصیلش باز رفت سراغ روایه ها. اینکه حالا البته این اطلاقات احل الله البیع، حرم الله الربا، نمیدونم کتب علیکم الصیام و امثال اینها اطلاق داره یا نداره، این البته نظر خیلی غالب محققین اینه که اطلاق داره، برخلاف این که حالا بعضی میفرمان هر روز از تاهای مصباح که صحبت میفرمودن اونجا تو اون اجلاس یه جوری میفرمودن که گویا اینا اطلاق نداره. خب حالا اون یه نظر غالب اینه که نه اطلاق داره اینها. در هر صورت این که این یک بحثه، در این محور اول یه بحث اینه که آقا متن قرآنی قابل فهمه و میشه چیزی ازش به دست آورد، یا اینکه علل اصول مجمله باید با روایت فهمید. اینجا این همون اختلاف اصولی و اخباریه، و اصولی میگن نه متن قرآنی را میشود فهمید. و به عبارت دقیق اصولی اگر بخوایم بگیم، در مرتبه دلالت استعمالیه قرآن دلالت داره، دلالت استعمالیه داره، و عرض شود که مفاهیم و مضامین قرآن را با تکه و آیات می شود فهمید. این یک نکته ایشونه. پس اون بحث اصولی اخباری ایشون طرف اصولی این را گرفته، خب ما هم این را قبول داریم. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که در فهم مراد استعمالی ما به همه آیاتی که با یه موضوع ارتباط داره باید توجه بکنیم. این همون تفسیر آیه به آیه است. برای اینکه مطلب رو بفهمید شما به یکی اکتفا نکن، به یک آیه و لغت، بلکه شما به آیات دیگر هم که در محور این مفهوم قرار گرفته مراجعه بکنید. اینا میه مطلبه که ایشون میفرمان و اینا مطلب درستی است که ما به مراد استعمالی که بخوایم توجه بکنیم باید به اون بخش هم توجه. اینم نکته دو. و نکته سوم هم اینه که مراجعه به اخبار و روایات و سنت اساس اون هم در خود قرآنه، یعنی قرآنه که ارجاع داده به سنت، به اهل بیت، به روایات و اخبار. اینم مطلب درستی است گفته شد. بنابراین این دو سه تا مطلبی که در روش تفسیر آیه به آیه که به نام ایشون مشهور شده سابقه هم داره، البته این بی سابقه نیست، حالا ایشون خیلی برجسته کرده و در تفاصیل این ارجاع آیات به آیات یک مهارت فوق العاده ایشون از خودش نشون داده، عمده این تطبیقشه که ایشون مهارت فوق العاده از خودش نشون داده، ولی حالا این تئوری کلیش خیلی بی سابقه نیست، گرچه کلام ایشون تا حدی منقح‌تر شده. این تئوری و نظریه اجتهادی تفسیر قرآن و قرآن و آیه، این دو سه تا مطلبش مطالب روی قواعده و تا این اندازه هم خیلی هم نمیشه بگیم حرف جدیدیه. این دو سه تا مطلب عبارت اینه: آ یک، شما در دعوای اصولی و اخباری که اخباری ها در یک طرف قرار گرفتن و میگن متن قرآن را علل اصول نمی شود فهمید، باید با روایت مراجعه کرد، اصلا از اون پایه باید به روایت مراجعه کرد، میگه نه متن قرآن خودش مفهوم و مدلول داره قابل فهم. دو، این که اصل مراجعه به اخبار تو کلیت اون، اینم مستند به خود قرآنه که به پیامبر و اهل بیت حجیت داده. سوم هم این که عرض شود که برای اینکه مدلوله و مراد استعمالی این متن را، این فراز را، این آیه شریفه را بفهمید، شما دیدتون را از خود آیه و لغت و اینای خود ببرید بالاتر، دیدتون را بیارید به اینکه باید اون چه که مربوط به این آیه است اونو ببینید. این هم نکته سوم. این نکته سوم هم در واقع نکته اصولی است. اصولی هم میگه که برای اینکه یک متن رو بفهمید شما یک جمله رو بفهمید در کلام متکلم به سایر جمله هایی که با این موضوع در ارتباط هست باید مراجعه بکنید. روشنه مثلا تمام این بحث های مدلول از مفهوم و منطوق و مجمل و مبین و چنین و چنان و چنان همه همینه، یعنی باید استفراغ وس کرد، باید به معارض، مبین، مقید، مخصص اونا مراجعه کرد برای اینکه این مدلول کلام روشن بشه، باید به قرائن متصل و منفصل مراجعه کرد. اینم باز مطلب درستی است. اینم یک نکته که در کلام ایشونه. و عرض شود که این در سطح مراد استعمالیه. در سطح مراد جدی هم البته اینو با توجه داشت، برای اینکه ما مراد استعمالی و مراد جدی رو کشف بکنیم، قرآن مفهوم واضحی داره در خیلی از جاها، اما اینکه ما این نهایتاً وقتی می‌خوایم مراد جدی رو به مولا نسبت بدیم، این حتماً باید روایات مربوط به اون آیه رو ببینیم. این اون نکته ایست که فکر می‌کنم در کلام ایشون ایشون خلاف اینو حتماً نمیگه، ولی یه مقدار باز شفافتر این مطرح بشه که دستیابی به مراد نهایی مولا در یک آیه، این متوقف بر اینه که همه اونچه که مربوط به اینه علاوه بر قرآن در روایات هم مراجعه کرد. ولذاست که اگر کسی بخواد بگه که ما به قرآن بسنده میکنیم به معنای این که در مراد استعمالی یا در مراد جدی ما نیاز به اخبار نداریم، این البته حتما غلطه. اگر در مراد استعمالی بگه که ما عرض شود که در سطح مراد استعمالی بحث بشه، حرف اخباری یا حرف باطلی است، اون طرف هم کسی بگه حتی در مراد استعمالی هم ما نیاز به روایات نداریم، اونم حرف شاید تام نباشه، برای اینکه ممکنه نکته ای در روایت بیاد که ما از خود آیات نتوانیم به دست بیاریم. در سطح مراد جدی این قضیه خیلی جدی تره و اساسی تره. اونجایی که میخوایم بگیم حرف آخر مولا اینه، حرف آخر شارع و خداوند را که میخوایم نسبت بدیم به آیه، این علل قاعده ما غیر از آیات و ذم آیات به یک دیگر و تفسیر آیه به آیه نیاز به این داریم که ببینیم روایت چی میگه، روایت حرفی داره یا نداره، چون ممکنه که علی رغم این که ظاهر رو به دست آمد و مراد استعمالی شکل گرفت و قرائن هم آمد و ذم آیات هم ما کردیم، ولی باز ممکنه که یه چیزی باشه که تو این مدار فهم عرفی و منظومه ضوابط عرفی خود این متن ما راه اشتباهی بریم، یه چیزی بیاد تغییرش بده و لذا باید روایات رو دید. بنابراین مطلب به نظرم دستگاه بحث در اصول ما خیلی منقحه و ای کاش مرحوم علامه هم، یعنی اون چی که یک کمی انسان متوقع از شخصیت مثل ایشون که در نجف بوده اون دستگاه اصولی بسیار متقن و عظیم و قوی رو دیده، انتظار میرفت که این بحث رو با اون بحث‌های اصولی ربط میداد ایشون. ببینید خود ایشون که میگه کشف مبهمات میکنیم با آیات دیگه، خب این همون مجمل و مبین ماست، بحث مجمل و مبین اصولی همینه، عام و خاص، مطلق و مقید، به خصوص مجمل و مبین و امثال اینها همین چیزیست که. ولذا ما قبول داریم که ببینید اینجا در یه نقطه میانه حرکت میکنیم که این حقه، دو طرفی که اطرافی که میشود حق ندانست و بگیم حق نیست ایناست. یک کسی بیاد بگه که اخباری بشه بگه آقا این متن قرآنی آیات همینجوری یه چیزی به ذهن تدائی میکنه، ولی این یه تدائی اولیه است، اصلا دلالتی نداره، دلالت در مرتبه اراده حتی استعمالی نداره و اصلا قرآن به طور مستقل هیچی نمیشه ازش فهمید، یعنی اراده استعمالی رو داریم میگیم ما، حالا اصطلاحات رو میدونید دیگه، این حرف یک حرفه، این حرف حتما حرف باطلی و اصول ما، یعنی علمای اصول ما به احسن وجه مقابل این ایستادند، و استدلالات قرص و قاطعی بر این دارن که بگه اصلا در مرتبه اراده استعمالی چی نیست اینجا. دو سه تفسیرم از حرف اخباری هاست، حالا هیچی نیست و یا اینکه نه اونا رو که میبینیم اون وقت شکل میگیره. نه هیچ کدوم این حرف درست نیست. قرآن در مرتبه اراده استعمالی یه حرف داره. این حرف اگه کسی بزنه، حرفای باطل رو داریم میگیم. کسی بگه اراده استعمالی در اینجا محقق نمیشه مطلقا یا بعد از اینکه اون روایات دیدیم منعقد میشه، نه این درست نیست، اراده استعمالی این یه باطله. این دو، کسی بگه که در کشف معنای یک آیه در حوزه احکام یا غیر احکام ما نیازی به سایر آیات نداریم، هر آیه میتواند خودش مستقل مفهوم مراد استعمالیش رو شکل بده و تمام بشه قصه. نه اینا روشنه، این قاعده کلام هر متکلم حکیمی است و در قرآن و سایر متکلمین هم اینطوره که تو یه موضوعی باید همه حرفا رو جمع کرد، اینا میشه همون آیه با آیه، اینم حرف باطلی. حرف باطل سوم اینه کسی بگه که اراده این در این طرف بود، حالا از اون طرف باطل دیگری در اون طرف اینه که کسی بگه که اراده جدیه قرآن را ما بدون روایات و اخبار میتوانیم تمامش بکنیم، حالا چه اراده استعمالی و به خصوص اراده جدیه. این هم حرف باطلیه، حرف باطلیه به خاطر خود آیات قرآن که ما را ارجاع به پیغمبر و ائمه دادن که میشه مراد جدی را شکل بدیم، نسبت بدیم این مضمونی که در این آیه آمده به خداوند به عنوان اراده جدیه بدونی که مراجعه به اون روایات و سنت بکنیم. این هم اگر کسی بخواد بگه این هم باطله در این طرف. و علالقاید حالا کسی مثل مرحوم علامه طباطبایی حتما اینو نمیخواسته بگه، منتها ما عرضمون در اینجا اینه که این اون چه که به عنوان تفسیر آیه به آیه شناخته شده که بیشتر حالا عرض کردم در حوزه معارفی اینا ایشون دنبال میکنه، تو حوزه فقهی و حکمی کمتر اینا وارد شده. این بحث عرض شود که اگر درست بخواد تبیین بشه همون چیزیست که همون دستگاه اصولیست که ما داریم و ای کاش ایشون همین رو منطبق میکرد و ارجاع میداد به همین عناصری که در اصول آمده. البته ایشون اون نوآوریش اینه که میگه من در تطبیق این دستگاه خیلی پیش رفته، یعنی واقعا گاهیش خارق العاده است از این همه عرض شود ذم آیات به یک دیگر و دستیابی به معانی دقیق و ظریف. این شگفت انگیزه در بعضی از بخش‌های علمی زبان، حالا همه جاش اینجور نیست ولی یه جایش واقعا شگفت انگیزه. ولی عرض ما در اینجا این است که این تفسیر آیه به آیه اگر یه معنای غیر صحیح و افراطی از این کسی ادعا بکنه که بخواد بگه که اراده استعمالی که هیچ، اراده جدی هم اینجا شکل میگیره بدونی که اصلا با روایات مراجعه کنیم، این حتما حرف باطلی. اما اگر این حرف باطل رو کسی نزنه بقیه مطلب درسته، منتها عرض ما اینه که این درست چیزیست که در همین دستگاه اصولی ما وجود داره و ای کاش ایشون بر همون دستگاه این رو تطبیق میداد و خیلی منقح‌تر بود و قابل قبول‌تر هم بود. چی؟ ها تفسیر رو نه، البته حالا اون همش نیست، منتها یه متوقفه بر اون اینکه بعد از اینکه روایت نداریم. این حالا چند تفسیری که از حرفای اخباری ها اومده، حالا نمیدونم کجا ما بحث کردیم یا نه، آینده بحث میکنیم ظاهرا، اینه که اینا حرفایی است که از اخباری ها با سوال کرد که اگر در یه آیه روایت نبود اون وقت شما چی مدلول میگید اینجا هست یا نیست، مدلول استعمالی، مدلول جدی و امثال اینها، که اونا حالا هر دو سه نوع تفسیر از کلامشون وجود داره. حتی یه چیز افراطی که از کلامشون وجود داره اینه که میگه نه اصلا نمیشه فهمید. عرض کردم میگه اصلا این آیه همینجوری شما یه چیز تداعی معانیه که اینا به ذهنتون میاد، والا لا انما یعرف القرآن من خطب بهی، یعنی حتی این ظاهرش هم من خطب به میفهمه نه همه انسان ها. بله نه ما در هر دو سطحش میگیم، نه نه نمیگه استفاده نمیکنیم. نه 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 ببینید همین رو عرض میکنم، اگر علامه بخواد بگه که آقا ما بدون مراجعه به روایات به مراد جدی میرسیم، اگه اینو میخواد بگه ما قبول نداریم. اینو نمیخواد بگه. نه اون بحث روایشون کاملا توجه داره که تو حوزه روایات چه اتفاق میفته، ولی یه مواردی هم داریم که تو حوزه روایات میبینه که این جور نیست یا تفصیلی درش اومده، اونجا نگاه تفصیلیش یک اصلاحی میکنه. غالبا البته غالبا اینه که در تفسیرش از اول نگاهی به اون داره، یه جوری تنظیم میکنه که به اون نتیجهی که تو روایت اومده برسه. غالبا اینطوره. اون قرینه رو دیده است، براش تمام شده، ولی تلاش میکنه که آیه رو مطابق اون در بیاره. نه نه این پشت صحنه ذهنشونه و قطعا هم اینطور بوده. حالا اون شاگرد مثل آقای جوادی از آقای مصباح نام که با اون ایشون معنوس بودن معمولا میگه اینه، این من از خود آقای جوادی اینو شنیدم که این میگه اون کاملا تو ذهنشه. و یه مقدارم ایشون این نکته هم هست که المیزان یه جوری بحث بسیار ظریفی رو با اهل سنت دنبال میکنه و تلاش میکنه که خیلی از این چیزهای اختلافی رو یه جوری از خود آیه در بیاره. شما همین آیه غدیر رو ایشون که ملاحظه بکنید، آیه اکمال رو که ملاحظه بکنید، از یا رسول بلغ ما انزل الیک، یه جوری قرائن همش هم درسته ولی بعضیش در حد شاید قرینه تامه عرفیه نباشه، بیشتر اشعاره، ولی جوری تنظیمش کرده که همون قصه غدیر در میاد، نسب ولایت در میاد. خب یه بخشی از اون قرائنی که میفرمان قرینه است، عرفیت هم داره، بخشش یه کمی اشعاره ولی با توجه به روایت داره اینا روش مانوف میدادن بره جلو، که اینم هست. این از اون نکات مهمه تو تفسیر المیزان که اشعارات و دلالات گاهی خیلی به هم نزدیک شده، اشعارات و دلالات به هم نزدیک شده. به همین یه مقدارش به خاطر پشت صحنه‌اش اینیست که عرض میکنم. بنابراین این میخوام عرض بکنم که این چیزی که ایشون میفرمان متشکل از این عناصریست که عرض کردم در مقابل این دیدگاه‌هایی که نارواست، که عناصرش هم همین رو بود که اشاره شد. متن قرآنی مدلول استعمالی داره؟ اینجوری نیست که راه بسته باشه. یک. دو اینکه در شناخت این مدلول استعمالی طبعا ما به همه آیات مرتبط با بحث باید مراجعه بکنیم، منظومه رو باید ببینیم. اینم دو، اینم درسته. اینا حرفاییه که اصول در اصول با اصلا اینو بحث شده همش. و سومم هم اینکه این مدلول استعمالی خود مدالیل قرآنی ما را ارجاع داده به اهل بیت و پیامبر و معصومین و در تفاصیل حتما ما بی نیاز از اونها نیستیم. این ارجاع در اینم باز از خود قرآنه و لذا اکتفای به قرآن در همه تفاصیل، نه ایشون اینجور چیزی نمیگن. و اینم عنصر سوم فرمایش ایشونه. و عنصر چهارم هم باید این باشه که در این وضوح کامل نداره، که در انعقاد اون اراده جدیه و یا به تعبیر مرحوم شهیست تصدیقیه ثانیه، تصدیقیه دوم، اراده جدیه، در انعقاد اون ما هم باید همه آیات را ببینیم و چون تفاصیل در اینجا نیست و حتی گاهی در غیر تفاصیل روایات یک تغییری در مضمون میده باید به روایات مراجعه بکنیم. این نقطه اخیر وضوح نداره در کلام ایشون. این نقطه اخیر، اون سه نقطه وضوح داره و سه نقطه ایست که در اصول ما هم تبیین شده، مثلا اول و دومش. اما نقطه چهارم که این اراده استعمالیه همانطور که متوقف است بر ملاحظه تمام آیات مرتبط با این آیه، آیاتی که احتمال میدیم مرتبط باشه، همینطور متوقف است بر ملاحظه روایاتی که مرتبط با آیه هست. این صراحت اونجور نداره ولی ممشای ایشون عملا این هست. ولی ما البته معتقدیم که این یه جا جاییست که باز ایشون بیشتر روش مانور میداد و و این هم رو جزء نظریه خودشون قرار میده. و چی؟ ولذا بله، ولذا این یعنی شما یک آیه را اگر احتمالم بدید که راجع به این اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر یه آیه است که معنا را عوض میکنه، توجه کردید؟ یا قید میزنه یا چیزی میزنه، حتما به صورت تصدیقیه ثانیه یا اراده جدی، یعنی حرف جمع‌بندی شده یا نهایی در واقع، اینو نمیشه به خدا نسبت داد. بعد روایت رو دید، این اون نقطه ایست که شفاف نیست در کلام ایشون، گرچه شاگردان ایشون و اینا میفرمایند قرائن زیادی هم در خود المیزانه که ایشون هرگز به این معتقد نبوده که ما به یک اراده جدی منهای روایات میتونیم برسیم. مسلک ایشون اینجور مسلکی نیست، اما اون شفافیت رو نداره. ولی ما این در از لحاظ اصولی رو این پافشاری میکنیم که این اراده بهترین تفسیر، تفسیری که آیه و روایت هر دو باشه. این همونی است که من پریروز هم در اون سخنرانی گفتم، گفتم که در این عصر متأخر ما یک روش‌های گوناگون اومده، حالا من همش هم اونجا بحث نکردم، یکی کار آقای خویی در البیان، یکی آقای صدر در اون تفسیر موضوعیه، یکی هم کار مرحوم علامه. من عرض کردم اینا همه وجوهی از یک نظریه جامعه، و من ادعام اینه که اون نظریه جامع تئوریش تو همین اصول ماست، تو همین اصول ماست، اصول ما همین تئوری رو داده، این تئوری همون است. این دستگاه فهمه، میگه هم به قرائن لفظیه تکیه بکن، هم به قرائن عقلیه که حالا بعد راجع به علامه طباطبایی اینو میگیم تکیه بکن با یه شرایطی که داره، هم به آیات مرتبط به موضوع مراجعه بکن، هم به روایات مرتبط به موضوع. هرگز بدون روایات نمیشه بگیم حرف نهاییش او. ولی اینجور هم نیست که بگیم که مدلول استعمالی اینجا وجود داره، قرآن من مال انما یعرف القرآن من خطبه، نه. و مراجعه هم که به روایات میکنی خیلی جا همون مراد استعمالی اول جدی نهایی میشه دا. یه جاهاییست که آیه حالا یک تخصیصی تغییری یک تغییری داده، خیلی جا هم نه اینجور تغییری نیست، همون مفهومی که اول فهمیدید تا آخر هم که رفتی همینه. اینو این عرض آخر بنده هم رو توجه بکنید، ما 70-80% از اونی که در قرآن میبینیم در همون نگاه اول و اراده استعمالیه، حتی همونی که بدون قرائن دیگر خود قرآنی هم دیدیم همون نهایی هم میشه، ولی حجیتش به اینه که اون فصل البته انجام بشه. ولی همون اول هم قل اعوذ برب الناس، همونی که اول به ذهن شما تداعی کرد تا آخر همون باقیه، ولی اعتبارش از نگاه اصولی به اینه که آیات مربوط به این دیده بشه، روایات هم دیده بشه، اون وقت نهایی میشه. ولی بسیاری از جایی نهایی، خروجی نهایی با اون فهم آغازین یکیه. البته 20% شاید جایی باشه که نه، وقتی میری جلو تغییر پیدا میکنه، 7-8% بیشتر نیست تغییر پیدا میکنه، اصلا این ظهور اولیه یه جوری به هم میریزه. شاید 30-40% هم 50% هم از اون جایی باشه که نه تغییر نمیکنه، ولی بست پیدا کرده، ریزکاری های قیامت آمده، برزخ آمده، ریزکاری های نماز آمده، صوم آمده، فرقی نمیکنه معارف معارف باشه یا احکام و اینها باشه. حالا اون متشابه و محکم درسته، اون حالا بعد میگیم، آیا حالا اونم اشاره بهش میکنیم، گرچه حالا مطلق نمیگیم. این عرض ماست، یعنی ما میخوایم بگیم که این چیزایی که الان توی چند نوع دیدگاه تفسیری آمده در حقیقت اینا همه یک خانه هایی از یه جدول کلی است. جدول کلیش اینه و حرفای باطل هم اونایی است که عرض کردیم. حرفای باطل اینه که بگه آقا هیچ آیه‌ای ما مراد استعمالیش رو نمیتونیم کشف بکنیم، ظهور نداره. حرف باطلیه، ما ظهور داریم. کسی بخواد بگه که این آیات همش بعد از اینکه مراجعه میکنیم همش معناش تغییر میکنه یا دستخوش حتی اطلاق و تغییر میشه، نه اینم نیست. خیلی جا نه، حرف آخر با اون حرف اول یکی. حرف باطن اینه که بگیم که اراده جدیه بدون مراجعه به روایات منعقد میشه، نه هیچ جا اراده جدیه بدون روایات منعقد نمیشه، تمام نمیشه، باید حتما ببینیم اونجا، چون این احتمال وجود داره و اجتهاد هم و استفراغ بسه. عرض شود که این مطلبی که اینجا هست. بنابراین این نظریه با این شکلی که ما تفسیر میکنیم این همین است که تو اصول وجود داره. بله البته مهارت فوق العاده ایشون تو اون تطبیقاتشه که انصافا اون احاطه‌ای که قرآن کریم بر ذهن شریف ایشون داشته این موجب شده که این مهارت و تضلع فوق العاده ای از خودشون نشون بده در خیلی از جاها این بنابراین ما عزم اینه که مطلب ایشون با یه توضیحاتی درسته یک، و این مطلب هم تئوریست که تو اصول ما وجود داره. توضیحش هم بیشتر اینه که وقتی میخواد اراده جدیه بشه میگیم ما قرائن منفصله آیوی که هیچ روایی و سنت هم را با دید، قرائن منفصله اونم را با دید. بله حالا ببینید اون یکی بحث این داریم که حالا روایات نسبت به قرآن چه نسبتی دارن، یعنی اهل بیت چه کار میکنن اینجا. اونم چند نوعه. یک نوع اینه که اصلا خود روایات و ائمه آمدن همون ظهور رو برای ما معنا کردن، بقول همین تعبیر استادی و شاگردیه. یعنی وقتی که بیان روایت رو میبینیم ما توجه نکردیم ولی همین ظهوره. این یه نوعشه. یک نوع هم اینه که نه، روایات رفتن تو باطن قرآن. ما معتقدیم روایاتش رو یه وقتی بحث کردیم، 30-40 روایت رو بحث کردیم، ما معتقدیم طبق روایات معتبر که همه حقایق دین در خود قرآن و در بطونش هست. ولذا ائمه دو نقش دارن، یه نقش مفسر دارن که این مثل مفسرهای دیگه منتها حالا یه مفسر خیلی قدریست، یه نقش مبین اون لایه‌های عمیق و باطن دارن که این دومیش البته مهمتره. این دو نقش هست. ولی گاهی واقعا همینطوره. وقتی ما روایت مراجعه میکنیم حضرت فرمود انما یعرف هذا و اشباهه من القرآن، بعدم استدلالی که حضرت میکنه میبینیم این استدلال همون ظهوره، توجه نداشت حالا میفهمیم. ولی گاهی هم اینه که نه، امام ما رو ارجاع به یه چیزی میده که ظهور نیست، این حتما دیگه وصل به یه منبعی دیگه بوده، از بطون داره میگه. ولی هر دو نقش رو امام داره. اینو حتما باید توجه داشت که امام و معصوم در تفسیر روایی و روایاتی که ناظر به قرآنه یه وقتی هست که داره ظواهر رو تبیین میکنه، یه وقتی هست که داره عرض شود که تفاصیلی میگه که از ظاهر استفاده نمیشه، این بتونه از راهی دیگری به دست آورده. یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، حضرت میفرماد آیه رو میخونه بعد یه خطبه میخونه. اون خطبه رو که شما ببینید از شبت که یه بخشش اینه که داره همین رو تبیین میکنه، ولی این تبیین عرفیه، متعذات با یک بیان جامعی با استفاده از جاهای مختلف داره همین یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم رو تفسیر میکنه، یا فیر اون آیه خطبه مربوط به ذکر همینطوره. ولی وقتی وارد خطبه میشیم اینو یه بخشش همین است که اگه ما هم دقت بکنیم همینا رو درش دسترسی پیدا میکنیم. حضرت داره ما رو راهنمایی کرده. یه بخشش هم نه، ما همینجوری نمیفهمیدیم، حضرت داره برای ما تبیین میکنه که کم نیست. اونم حالا گاهی ظاهری است که خیلی سریع میشه فهمید، گاهی نه ظاهری نیست که سریع بشه فهمید، دقت میخواد. به قول شما ممکنه حالا یه چیزی بگه که اون وقت ظاهری نبوده، بعدا فهمیدیم که نه این ظاهره مثلا. اینا ممکنه، بله شاید نمونه از این قبیل هم داشته باشیم. این عرض ماست، این یه محور در این روش اجتهادی است. حالا عرض کردیم این اهم از فقهیش هم هست که این محور در حقیقت، البته این روشی که مرحوم علامه در چی آورده، در معارف آورده و در احکام ورود نکرده، این روش اگر در احکام هم کسی ورود بکنه خودش یک برکاتی فی الجمله داره که این کارشو خیلی نکرده. ولی عرض اصلی ما این بود که این نظریه اگر با اون نکته چهارم زمینه بشه که تصریح با اون بکنیم، اگر اون بشه اون وقت همون دستگاه اجتهادی موجوده در اصول ما، و من میپسندیدم که یک کسی بیاد در مقدمه المیزان بگه آقا ما این دستگاه اجتهادی موجود رو مثلا گرفتیم، این پایه اینه، و حالا ولی ما تأکیدمون اینه که ضم آیات به یک دیگر خیلی ابواب را میگشاید و این کمتر درش ورود کردن. این بحث صغرویه، یعنی ما ایشون میتونستن بفرمان که ما تو این شناخت معارف و توسعه معارف با ضم آیات به یک دیگر ابوابی باز میشه. این فرمولش معلومه ولی در تطبیقش خب مهارت ایشونه. بنابراین ما المیزان را اگر تفسیر آیه به آیه را با اون عناصر چهار پنجگانه‌ای که ما گفتیم کسی تفسیر بکنه که شاگردانش هم اینو بعید نمیدونن، گرچه ظواهرش گاهی آدم اون نقطه مراد جدیش یک شبهه آدم گاهی برای به ذهن تداعی میکنه، اگر نه اونو بذاریم کنار رو کامل با اون چهار پنج عنصر تفسیر بکنیم، روشی است که تو اصول ما موجوده. امتیاز این تفسیر اینه که توی تطبیق این روش در حوزه ربط آیات با آیات خب یک مهارت فوق العاده ایشون داره. حالا این یه بخششه، یک دو نکته دیگه هم هست که فردا از می‌کنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.